بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و على اطرته الطاهرين و لعن الدائم على اعدائه مجمعين و لعن الى لقاء يوم الدين آمین يا رب العالمين. و اما بعد، در بحث ابزار آزمون الهی یکی رو شیطان معرفی کردیم بر اساس سوره مبارکه حج آیه 53 قرآن کریم می فرماید که لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن، القاعات شیطانی آزمونه، اینو بدونید. منتها آزمونش برای عده‌ایست که للذین فی قلوبهم مرضون، برای کسانیست که بیمارن. و لغاسیت قلوب هم، بیماریشون هم قساوت قلبه، سخت دل هستن. اینا القاعات شیطان در جون اثر میکنه. اولا بدانید که شیطان بد نبوده که خدا خلقش کرده. شیطان بد شد، یعنی عاقبت به خیر نشد. بنابراین سوال نکنید چرا خدا شیطان رو خلق کرد. شیطان مثل خیلی از انسان‌های دیگه آدم موجود خوبی بود، از انسان‌ها که خیلی بهتر بود. موعظه می‌کرد برای ملک، برای ملک موعظه می‌کرد. عرض کردم در معراج پیغمبر در یکی از آسمان‌ها دیدن یه منبری هست سوخته. از جبرئیل سوال کردن این منبر سوخته چیه قصهش؟ عرض کرد که یا رسول الله، این منبری بود که سالها ابلیس برش می نشست و ملائک رو موعظه می کرد. خب این بد نبوده که خدا خلقش کرده، خب بد شده. خیلی از ما هم وقتی به دنیا میایم خوبیم، حداقلش اینه که بر فطرت توحیدی هستیم، ولی وقتی رشد می کنیم به کمال نمیرسیم، بلکه مسیر شقاوت رو طی میکنیم، یعنی عوضی میشیم. حالا کسی سوال میکنه خدا چرا این خلق کرد؟ کسی سوال میکنه اینو یا نه؟ بله؟ کسی سوال میکنه که شما رو چرا خدا خلق کرد یا نه؟ بله؟ نه. میگه همه تو خوبیم؟ نه. بعد میگه آقا چرا خدا ابلیس رو خلق کرد؟ مثلا ابلیس اینجوری شد. ابلیس بد که نبود که، بد شد. بعد هم این سوال رو مطرح میکنن و آقایون هم میگفتن تو دست‌انداز و یک جوابایی میدن که معمولا کمتر آدم ها میفهمن این حرف رو، اون جوابایی که آقایون میدن. ولی این جواب جواب ساده ایه. شیطان بد نبود، بد شد، یعنی عاقبت به خیر نشد. خدا هم برا نداره که هر کسی که عاقبت به خیر نمیشود رو خلق نکنه که. خدا میدانی داده به نام دنیا، در این دنیا باید عاقبت به خیر بشی، خب این نشد. این به هر صورت القاعات شیطان رو خدا آزمون قرار داده. هدفش هم این است که شیطان یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، دچار گمراهی شدید، یعنی ولکن معامله نیست، گمراهی شدید. مربوط به چه کسانی است گمراهی شدید؟ فتنتن للذین چی؟ فی قلوبهم مرضون. چند طایفه رو به عنوان موجود مریض معرفی بکنه. یک، من یشرک بالله فقط زل زلالم بعیدا، کسانی که مشرک هستن نه دوچار گمراهی شدید هست. و من یکفر بالله و ملائکته و رسله و یوم الاخر فقط زل زلالن بعیدا، کسان کافر هستن. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد زلوا زلالا بعيدا، کسانی که کفر می‌ورزن و از راه خداوند انسان‌ها رو باز می‌دارن، اینا هم در زلالت و گمراهی شدید هستند. معمولا وقتی میگن به این که ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صفات منافقینه، هم منافقین رو بفرماید، هم مشرکین رو بفرماید، هم کافران رو بفرماید، هم فاسقان رو بفرماید. چهار گروه هستن اینا، فی قلوبه مرزون، اینا کسانی هستن که الغاعات شیطان پدرشون رو در میاره. آقا نتیجه زلالت بعید چیه؟ در سوره مبارک فاطر بیان میکند حضرت حق آیه 6، انما یدعو حزبهو، این است و جز این نیست که شیطان طرفداران خودشو دعوت میکنه. حزبهو، حزب داره، لیکونو من اصحاب السعیر، دعوت میکنه به کجا؟ به طرف اقامت در آتش جهنم، اونم آتش سوزان، یعنی در بدتری منطقه، در منطقه آتش سوزان دعوت میکنه. این نتیجه زلالت بعیده که راه پس و پیش وجود ندارد. الغاءات چیه؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه فی قلوبهم. چیه الغاء؟ الغاء امر درونی نیست، امر بیرونی است. آن چیزی که از بیرون به جان انسان ورود پیدا میکنه بدون اینکه آدم ها متوجه بشن، فکر انسان رو درگیر میکنه، این روش بگن الغا. گاهی اوقات این الغاات و خطورات که به ذهن انسان و به جان انسان و به نفس انسان ورود میکنه، انسان رو دعوت به خیر میکنه. نشسته مثلا یعنی 70 سال بشوده، پولم که داریم، این اموال رو بیاییم مثلا فرض کنیم برای خدا وقفش کنیم، یه فکره درونی هم هست، کسی از بیرون اطلاع پیدا نمیکنه. این فکر دعوت به خیره، لذا بهش میگن الهام. الغایی که دعوت به خیر است الهام. یک، منشأ الهام خداست. دو، انجامش توفیق. سه، گاهی اوقات انسان دچار الهام میشود ولی توفیق به انجام پیدا نمی کنند. اینا رو بهش میگن الهامات زود گذر، میاد و میره. الهامات ناتمام، میاد و منجر به عمل نمیشه. از اون طرف این الغا گاهی یک ذهنیت منفی است، نه انرژی منفی. ما نفهمیدیم انرژی به ما میده یعنی چی. حالا این زد میگم الله خدا، اگر اون حرف حلقه کیهانی رو میزنن که این شرکه، تردیدی درش نیست که نظام خلقت بر اساس نظام کیهانی است، انرژی است اون حرف. این که معمولا نمیدونم که میگن، نمیفهمن چی میگن. فکر منفی است، دعوت به شره. نشسته داره غذاشو میخوره، ببین چیکار کنیم فردا جنسون رو دو برابر بفروشیم. این الغا دیگه، اینم یه الغا. میاد به ذهنش که چیکار کنه جنسش دو برابر بفروشه. این این القا دعوت به شر، یعنی دعوت به بدیه، منشأش شیطان است، عامل انجامش خذلان است، خسارت دنیا و آخرت که میشه انجام میده. که مفصل راجبی صحبت بکنم. و وقت اسم این رو بزنن الغا، این الغا رو اسمش رو بزنن اقوا. این شیطان این کار رو با آدم میکنه، اقوا میکنه، فکری ناپسند. الحمدلله. فکری ناپسند به ذهن خطور میکنه، دعوت به شره، منشأ شیطانه، عامل انجامش خذلانه. مرحوم سید مرتضی میفرماید که الغاءات که اقوا باشد، یعنی اون خصیصه شیطانش، به سه بخش تقسیم میشه. بعضی از الغاءات گذراست، به ذهن نفوذ میکند ولی قلب رو آلوده نمیکنه، چون منشأش قلبه. یو وصف صفی، بله، یعنی در قلبتون، قلب آلوده نمیکنه، تاریک نمیکنه، لذا موجب گمراهی نمیشه. و موجب عمل هم نمیشه، یعنی کنشی اتفاق نمیفته، این میاد و میره. مثالش رو فهمیدی چیه یا نفهمیدی چیه؟ مثالش خیلی واضحه، همون نگاه اول به نامحرم. این نگاه اول به نامحرم یه تصویر میسازه ولی ولش میکنه، رهاش میکنه، این کار نداره، به نوعی از این نگاه خارج بشه، قلب رو تیره نمی کنه. قلب نورانیت خودش باقی میمونه، چون بلده که با نامحرم چجوری برخورد بکنه. چون منجر به کنش هم نمیشه، گناه هم نیست، نه در دنیا و نه در آخرت، هیچ عقابی هم نداره. اینو بهش میگن الغاء گذرا. الغاءات شیطانی به واسطه قوه خیاله. در انسان دو تا قوه فعاله برای فعال سازی انسان برای عمل، یکی قوه عقله، یکی قوه چیه؟ خیال. قوه خیال رو چند تا چیز تقویت میکنه. یکی از اموری که قوه خیال رو تقویت میکنه سرگرمی هاست. هر امر سرگرم کننده خیال رو تقویت میکنه. خیال منشأ الغاءات شیطانیست. لذا میگن آقا خودتو از سرگرمی خارج کن، بخاطر اینکه قوه خیال رو چیکار کنه؟ محدودش کنه. یکی از چیزهایی که قوه خیال رو تقویت میکنه داستانه، شعر خوندنه، نوع خیال رو تقویت میکنه. مدعا شعری قوه خیال رو تقویت میکنه میتواند در جهت مدح خدا باشه، میتواند در جهت معرفی حقایق باشد، میتواند در جهت مناقب اهل بیت پیامبر عظیم الشأن باشد، میتواند روشنگر و پند باشد برای زندگی انسان، مشکل نداره. و اگه خلاف این باشه، به این معنا که هیچ خصوصیتی نداشته باشه، هیچ خاصیتی نداشته، خنسا باشه یا بلکه منفی باشه، وقت اینو بهش میگن مشکل دارم با این تیپ از شعر. و الا در بین اشعار، مثلا اشعار سعدی پنده درجه یه که ایش کدام مردم رو نمیخونن، بیرن شعریه بخونن که نمیفهمن چیه، باید با هزار مستیدی شما توش حرف در بیارن. حالا راستی راستی واقعا شاعر اینو گفته معلوم نیست، خدایی معلوم نیست شاعر واقعا اونو گفته باشه، حالا معرفی نمی کنیم شاعرش. ولی سعدی خیلی واضح شعر گفته، خیلی هم عالی شعر گفته. حتی باری یکی دیگر بخونم میبینید چی میگه نمیفهمم، یه بازیگری هم هست دیگه. خلاص قوه خیار رو باید حواست باشه، سوره مبارکه یاسین آیه 62. اگه قوه خیالت راه افتاد عقل تعطیله، اگر عقل تعطیل بود خیال رو کنترل نکنی منشأ دواها ورود شیطان میشی. سوره مبارکه یاسین 62. ولقد ازل منکم جبلا کثیرا، و به تحقیق طایفه زیادی از شما انسانها رو به گمراهی کشان. افلم تکونو تعقلون، فکر نمی کنید عقلتون رو به کار نمی نزید؟ یعنی داره در واقع به شما میگه آقا اگر ضرب فنی شدی به خاطر که چیه؟ عقل رو به کار ننداختی. عقل رو که به کار نندازی خیال رو به کار انداختی، میشه القا. اگه دعوت به شر باشه میشه اقوا. حالا این اقوا در دو صورت عمل نمی کنه، اگه عاقل باشی آنم آرزوست، یافت می نشود. اگه گفتی چرا بگم یا نگم، برای انسان عاقل 6 علامت وجود داره، یکیشو بگو. ویژگی ماشین تو بگو، این ماشینی که خریدی چند تا ویژگی داره، چه فرقی با ماشین دیگه داره بگو. چقدر با اون مسلطی ولی به خودت مسلط نیستی. همین که آدم نمیدونه علائم عاقل چیه، یعنی از اون طایفه متاسفانه. حالا عاقل نیست یعنی به درد دارالمجانین بخوره؟ نه آقا، آدم های با سواد، دکترا، حضرت آیت الله، تحصیل کرده در کجا، صاحب تجربه چی، اینا رو هستین، اون رو نیستین. من نگفتم که عاقل نیستیم یعنی مثلا همه باید بریم تیمارستان. البته ملائکه ما رو در دارالمجانین میبینن، به خاطر همینه با ما ارتباط برقرار نمی کنن. البته اونا ما رو در دارالمجانین. خب من شما میره دارالمجانین، کی رفتید دارا؟ خب اونا هم نمیان با ما ارتباط بخوان، شما رو در دارالمجانین میبینن. اینا آقل نزید چکار رو میکنن؟ بنده آقا خدا گرفتارم. دومی گروهی که شیطان مطلقا نمیتونه باشون کار داشته باشه آدم هایی هستن که قلبشون پاکه. خب اینه که قلبشون پاکه کیا هستن؟ سوره مبارکه 7 آیه 20. ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه. ابلیس به تحقیق پندارش رو خیلی قشنگ میگه خدا، ظنه گمانش، اون شعاری رو که در ابتدا به خدا گفته رو خداوند علی اعلی میفرماد این واقعی نیست، این پنداریه، این فکر کرده میتونه این کارو بکنه. رضا میفرماید بگه لقد صدق علیهم ابلیس و ظنه. همین که ابلیس پندارش را که گفته بود و همه بنی آدم پدرش رو در میارم، در این طایفه محقق یافت، در یه طایفه همون پندار در واقع ثابت شد. چه اتفاقی افتاد؟ فتبعوه، ازش تبعیت کردن. الا فریقا من المؤمنین، مگر یه طایفه کمی از اهل ایمان. بود اهل ایمان شد تا شیطان در شما کاری نداشته باشد. نه اینکه کاری نداشته باشد، چون شیطان ماهیتش این است که به همه کار داره. به یه عده اصلا موفق نمی شود، عباد مخلص خدا. او برای انبیا هم نقشه داره. آمد خدمت حضرت عیسی ابلیس، خوشگلم باهاش صحبت کرد، بهش گفت آقا بگو لا اله الا الله. فرمود نمیگم. خب چرا؟ فرمود لا اله الا الله کلمت الحق، کلمه حق است، ولی به تبع تو نمیگم. یعنی من در خیراتم هم از ابلیس تبعیت نمی کنم. مگه میشه آدم در خیرات از ابلیس تبعیت بکنه؟ چرا نمیشه؟ بالا سر محتضر حاضر شد، تلقین میدادن به محتضر، بگو لا اله الا الله، میگفت لا اله الا الله. بعد اون آقا شنید در پی لا اله الا الله محتضر یک کسی میگه صدق عبدی، بنده من راست میگه. این با خودش حساب کرد که خدا که حرف نمیزنه که با کسی، میگه با انبیا، کیه داره میگه صدق عبدی؟ توجه کردید ابلیسه. گفت من اون تو میگی صدق عبدی؟ گفت آره، این یه عمر داره منو میپرسته، این یه عمر داره منو میپرسته. و لا اله الا الله گوه. وای به حال ما که اگر لا اله الا الله منشأش ابلیس باشه. آخ عیسی روح الله فرمود نمیم لا اله الا الله، گرچه لا اله الا الله کلمت الحق، ولی من تبعیت از تو به هیچ وجه نمی کنم. این است که میگن صراط از مو باریک تره. حواست تو جمع کن رفیقم، وقت گذشت. برای یه عده از ما قاچاق گذاشتن وقتو، تمام شد، نفهمیدیم که لا اله الا الله ما رحمانیست یا شیطان، نفهمید. اینجور نیست که هر کسی بگه لا اله الا الله از پل صراط رد میشه اصلا و ابدا. میگه وهابی ها نمیگن، خب اونا هم دارن میگن لا اله الا الله. برام که من که وهابی نیستم که، خب من یه مثالشو زدم. یا باید بگی روایات دروغه یا راسته. اگه راسته خب پس چرا من عمل نمی کنم؟ چه اتفاقی در ما؟ چرا اینقدر ما خموده ایم؟ چرا اینقدر ما بیخیالیم؟ چرا فکر می کنیم همه چی درسته؟ نمی دونم چرا ما فکر می کنیم همه چی درسته؟ چرا ما به وضع موجود و راضی هستیم؟ یه دست از الهات زود گذره، نه قلب رو تیره میکنه و نه گناه محسوب میشه. یه دسته از الهات ماندگار هست ولی ناتمامه، یعنی وارد میشه در قلب انسان، قلب رو آلوده میکنه، اما منشأ گناه نمیشه. یعنی آدم بر اساسش گناهی رو انجام نمیده. این کدوم الغائه برادر؟ همون نگاه دوم به نامحرم. گاهی آدم عجب از یه بار دیگه هم نگاهش بکنه، نگاه دوم میاد تو قلب انسان، تصویر میمونه، برای همیشه میمونه. ولی منشه عمل نمیشه، یعنی خلافشار انجام نمیده. این قلب تیره درسته که گناه نکرده، اما دیگه جایی برای خدا قرار نداده. القلب حرم الله لا یسکن حرم الله غیر الله، غیر خدا کسی رو قرار نده. ای تو تصویر نامحرم گذاشتی، عجب. لامپ هزار مدادی رو ورداشتی که به شطاب روش گذاشتی، عجب تو بی انصافی هستی. جای چی گذاشتی؟ چرا قلب رو تیره میکنه؟ چون اون الغاء ماندگار به اراده تو ماندگاره، تو اراده کردی ببینی، در اراده توه، یعنی به حسب ارادت فاضلاب درست کردی. بعد یه جای بوش در میاد، سومین الغایی که به نظر جناب سید مرتضی وجود داره اون الغاءات ماندگار و مؤثر. الغاییست که میاد قلب رو تیره میکنه، چون به اراده شما این اتفاق افتاده. و من نه فقط قلب رو تیره میکنه، بلکه منشأ عمل هم میشه. انسان بیره یه شماره تلفنم میگیره، این گناه میشه. از وهله دومش خطره، ولی وهله سومش وقوع در خطره. شیطان شما رو با نامحرم آشنا نکرد، شیطان تنها کاری که کرد گفت آقا اینو نگاهش کن، بدی هم نی، نعمت خداست. تو هم نگاه کردی این نعمت خدا رو، اما نفهمیدی که با دیدن یک گل از گلستان باز موندی. اگر چشم از این نعمت بیبستی، دریچه ای باز میشد از سرازی شدن نعمتها برایت که لا تعد و ولا تحصا. نفهمیدی اینو، گروش خوردی. یه کار دیگه نکرد که الغا کرد، گفت فقط ببین اون چشم، نه نامحرم و جلوت آورد، نه چش تو رو معطوف و هیچ کار دیگه نگه، فقط گفت ببینش اون چشم ببینه. کار شیطان همین الغایی، بیشتر از این هم نیم. راه کار شیطان هر چی که باشه، این آیات به این زبانی که من دارم میگم شاید خیلی نشنیده باشه، حتی آیات احتمالا شنیدی به خاطر ختم قرآن در مارمزون، ولی دقت نکردی که چه بلایی سر اون میاره. عجب بی وجدانه. گاهی خدا راهکار شیطان رو حمله همه جانبه میدوند. راهکار شیطان برای نفوذ در انسان هر چه که باشد، یک، حمله همه جانبه. اعراف آیه 16 و 17 لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، من بر سر راه مستقیم تو در کمین اونا میشینم، در کمین. سمع لعاتین نه، سپس بهشون حمله میکنم. این روشگاه حمله، منتها از کجا حمله میکنم؟ من بین ایدیه و من خلفه و ایمانه و شماله، حمله همه جانبه. ولو حمله همه جانبه باشه، یک، ولو لگام زدن باشه. سوره مبارکه اسراء 62، لأحتنکن نذریته الا قلیلا، فرزندانش را جز تعداد کمی بهشون لگام میزنم. لگام میدونی چیه؟ برای که اسب و دنبال خودشون بکشونن یه افسار به دهنش میزنن، طلا رو بگیرن میکشن، میگه من اینو میزنم میکشونمشون. کدومش بدتره؟ حمله همه جانبه بدتره یا لگام زدن بدتره؟ بله، لگام زدن بدتره. خب چجوری لگام میزنه؟ به کی لگام زده؟ الا قلیلا، اون قلیل کیه؟ نمیدونم. حالا اگه لگام زد چجوری میشه لگام رو باز کرد؟ نمیدونم. الان لگام زده یا نه؟ نمیدونم. چه روشش و راهکارش امر کردن باشه؟ یا امرکم به سوء و الفحشا، امرتون میکنه به بدی و منکرات. در سوره مبارکه 8 آیه 16، از شیطان از قال للانسان اکفر، بیارو گفت کافر شو، خدا رو منکر شو. فلما کفره، وقتی کافر شد، خدا را منکر شد، خسرت دنیا و آخره، قال انی بری منک، بهش گفت من از تو براءت می جویم. ای بابا، یارو رو گرفتی بردی برم، میگی من با تو دیگه کاری ندارم؟ بعد چی میگه؟ کاری که من و تو اصلا انجام نمیدی. انی اخاف الله رب العالمین، من خدا میترسم. شیطون میگه من خدا میترسم. ما کسا با خدا رفیقی؟ حتی اگر روشش امر کردن باشه. تفسیر این آیه رو تطبیق میکنن به همون برسیسای عابد، عابد مستجاب و دعوه، این که واسطه حربه زن وسوسه شد، عمل خلاف شرع انجام داد، قتل انجام داد، دروغ گفت و بعد رسواش. وقتی بردنش بالای دار، قال شیطان از قال للانسان، شیطان به اون آدمی که بالای دار بود گفت اکفر، ببین من تو رو آوردم اینجا، اگه بخوای خلاص بشی حرف منو گوش کن. گفت چیکار کنم؟ گفت اکفر، خدا رو منکر بشو. آخه چجوری که منکر بشم؟ او سجده کن بر من. گفت بابا بالا دارم، چجوری سجده کنم؟ گفت بابا چشمم قبول میکنی، چشتو بزنی به هم ما قبول میکنیم. زد، تا زد، فلما کفر، وقتی گابشو قال اندی بری گمه، برو بابا، ما که اصلا با تو کاری نداریم. انی اخاف الله رب العالمین، چه به روش امر باشه، چه به روش وعده باشه. شیطان وعده میده. سوره مبارکه بقره آیه 268، از شیطان یعدکم الفقر، وعده به فقر میده، زمانی که تو انفاق میکنی، وقتی میری تو سوپرمارکت، میری تو هایپرمارکت، هر چی میخوای میخری، حرفی نمیزنه. یعنی میره توی هایپرمارکت های شمال شهر، اونا پول قیمت جاشون رو میگیرن، پول کالاشون رو نمیگیرن. تفلی ها گفتم روانشناسی ملت ایران این است که ملت ایران آر میدانن چیزی رو ارزان بخرن. اصلا آره، اگه یه چیزی رو هم خریده باشن 10,000 تومان، به من و تو بگم 20,000 تومان خریدیم، چون دوست دارن. اصلا به همین دلیل با بنزین 3,000 تومانی کنار اومدن. این بنزین اگه بشه 50,000 تومان میخرن این ملت، هیچ اتفاقی هم نمیفته، الا اینکه فقط صفهای پمپ بنزین شلوغتر میشه. مگه همین مردم نبودن که گفتن چرا حالا ببین پمپ بنزین چقدر؟ این ذات ملت ایرانه. خب روانشناسی شد دیگه، ولی روانشناسی ملت انگلیس این نیست. میگن ما مثلا فرض بکنیم اینقدر پولدار نیستیم که چیز را ارزون بخریم، یعنی اگر جنسی کیفیت داشت گرون می‌خرید. اگه شما جلو تو یک کفش بذارن و یک کفش بذارن هیچ فرقی نکنه، بگن آقا این 10,000 تومن، این 100,000 تومن، 100,000 تومن انتخاب بکنی، نداشته باشی میری وام میگیری که اون 100,000 تومن به یه چیزی هست از اون. چی هست؟ چی هست؟ هیچی نمیدونه. ولی وقتی همین آدم بخواد انفاق بکنه میاد بگی فردا چی؟ بچه ها چی؟ نکنه دلار بشه 100,000 تومن؟ یعدکم الفقر. وقتی میخوای کار خیر انجام بدی، بابا ول کن، آخوندا دروغ گفتن. یعدکم الفقر. ولی وقتی میدونی هایپرمارکت نه، همه چی درسته، چون داری تو پازل اون بازی میکنی. البته مادامی که به اندازه نیازت خرید بکنی. نه، این گفته باشم این حرفو، مادامی که به اندازه نیازت خرید میکنی درسته، ولی مادامی که میافته تو خط اسراف، تمام، تو بازی، تو پازل رفیقمون هستیم ابلیس. چه مست شیطان باشه. سوره مبارکه اعراف آیه 201، ان الذین تقوا، کسانی که تقوا پیشه هستن، ازا مسهم طائف من الشیطان، زمانی که گرفتار مس شیطان میشوند. مس شیطان چیه؟ مس یعنی دست زدن. مس سر چجوری میکشی؟ مس پا رو چجوری میکشی؟ میکشی دیگه. این بلا رو سرت میاره شیطان. این هیچ کجاست؟ این مس کجاست؟ دیگه کار اهل تقواست. از تقو، این الذین تقو، کسانی که تقوا پیش هستن گرفتار مس شیطان میشوند. خب مس شیطان چی؟ نمیدونم. اینقدر ما دشمن شناسیم. چه همزاد شیطان باشد. سوره مبارکه مؤمنون آیه 97، قل رب اعوذ بک من همزاد شیاطین. به بعضی با همزادش حمله می کند، به بعضی با مسشون، به بعضی با وعده دادن، به بعضی با امر کردن، به بعضی با لگام زدن، به بعضی با حمله همه جانبه. چه فریب باشه، گولش بزنه. سوره مبارکه اعراف آیه 27، یا بنی آدم، فرزندان آدم، لا یفتنن نکم و شیطان، گولتون نزنه شیطان. گول میزنه. خب گول زدن چجوریه؟ از شیطان بخواد یکی تو گول بزنه یعنی چیکارش میکنه؟ و چه زیبا جلوه دادن باشه کارش. سوره مبارکه محمد آیه 25، در این آیه می فرماید سول لهم، شیطان عمل زشتشون رو زینت داد. سول لهم، تسویدش کرد. چه گمراه کردن میشه؟ انداختن در آرزوهای طولانی باشه. و لأزلنهم، اونها رو گمراه میکند. و لأمنینهم، به آرزوها سرگرمشون میکنم. شیطان خودش میگه، میگه من مردم گمراه میکنم. گمراه کردن به چه شکله؟ چیکار میکنه که من گمراه میشم؟ اینا یعنی شیوه هاش متفاوته. این شیوه گمراه کردن متفاوته. به آرزو سرگرمشون میکنم. با آرزو سرگرمشون میکنم یعنی چیکار میکنم؟ ای گفتی؟ یکی از بزرگترین عواملی که انسان رو ضرب فنی میکنه آرزوهای طولانیه. یکی از اموری که این آرزوهای طولانی رو از بین میبره یاد مرگه. این دو بین این دوتا گزینه و گزاره ای که من گفتم باید معنای آرزوهای طولانی رو بفهمی. چیه آرزوی طولانی؟ یعنی چی؟ بله؟ یعنی این که هر کسی فردا رو جزء عمرش بدونه. چرا؟ چون پس فردا فردای دیگر و فرداهای دیگر. یعنی من اینا رو وادار میکنم که بگن فردا شنبه. این هم آرزوی طولانیه. بابا امروز دوشنبه است، چرا آدم نمیشی؟ نه تصمیم گرفتم آدم شنبه. عجب. از شنبه از کجا تزمینه که این شنبه جزء عمر توه؟ این کار رفیقمونه. لعومنیت نه با آرزوها سرگرمیشو میکنم. ها چجوری میشه اینو شرکشو زد؟ تذاکروا الموت. بابا یاد مرگ باشید، خدا یاد مرگ باشید. نیستیم باسن. فواتح شده تبدیل به چی؟ جلسات دید و بازدید. اینقدر آدم ها هم دیگر نمیبینن یه خطبی میشه آخشون فردا رفقا رو میبینه. بابا یارو مرده چی آخشون؟ بعد از اول خط من دارم ور جادو دارم با هم دیگه صحبت میکنم. پس چه تذکریه؟ پس چه اعتباریه؟ چه عبرتگیریه؟ چه بلد نیستیم عبرت بگیریم؟ چه دقیقت تو بیراه زندگی میکنیم؟ و چه پر رو فکر میکنیم زندگی داریم میکنیم؟ اینقدر گستاخی از کجا؟ آنی که امام صادق علیه السلام فرمود ما حرف حق رو زدیم به قلب شما نفوذ می کند، ولی قلب شما لذت شده از گناه سر می خوره میاد پایین. نامال گناه رفیقم. اولی گناهت هم این است که الان با خودت فکر کنی ما که گناهی نداریم. در گناه من همی که 20 سال پیش غیبتی کرده باشم. هر کسی این حرف رو زد اول گناهشه. در گناه من و تو همین بس که نتوانستیم یک روز از غیبت امام زمان کم کنیم. همین بس. خسرت دنیا حالا. چه گمراه کردن باشه، چه سرگرم کردن در آرزوها باشه. آرزوها یعنی که چی؟ فردا رو جز عمرت بدانی. به همین دلیل پیغمبر ما بفرماید به این که من چشمم رو که برهم بیزنم نمیدونم خدا اجازه میدی که بازش کنم یا بازش نکنم. به همین دلیلی که خداوند علی اعلی در قرآن بفرماید الله یتوفر انفس، خداوند جانها را میگیرد، الا کسانی که در عالم رویا هستند، یعنی خواب هستند. اینا که در عالم خواب هستند ممکن است این روحی رو که گرفتم نگرش دارم، ممکن است که چی آقا نگرش ندارم، برش گردونم. لذا به تو دستور میدن که آقا وصیت نامت چی باشه؟ زی سرت باشه، برای که ممکن است خواب بلند نشی. حالا از خواب بلند شدی چی؟ اولین حرفی که میزنی یه چشم باز یه چشم بسته صبحانه کجاست؟ بدون الحمدلله رب العالمین که خدایا تو منو برگردوندی. این برگردوندن همون چیزیست که اهل برزخ به خدا میگن رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحم فی ما ترکت. خدایا ما رو برگردون، ما دیگه عمل صالح کل اولین به کارتون، ولی ما رو بر میگردونه هر روز که از خواب بلند میشیم. ولی انقدر دوچار آرزوهای طولانی هستیم که اصلا امشب که ما واسه نوروز داریم نقشه میچینیم، نقشه قطعی داریم میچینیم که روز اولش رو چه میکنیم، روز دومش رو میریم مثلا شهادت مصعب جعفر، روز سومش رو دیگه میریم مسافرت. اینقدر قطعی با خدا بستی، ولی خدا با من و تو اینقدر قطعی؟ این آرزوهای طولانیه. یعنی آقا ما بلیت نگیریم، بلیت بگیر ولی امید نبند، امید نبند که این اتفاق میفته، نه برای نوروز، امید نبند که فردا جز زندگیت باشه، نه به این حد امید نبند که چشم با هم زدی خدا اجازه بده باز شه. تا کجا ما از پیغمبر و آل پیغمبر عقبیم؟ چه ربایش عقل باشه. سوره مبارکه انعام آیه 71، کلز استهوات و شیاطین فل ارض حیرانه، استهوا میکند مانند کسی که شیاطین عقلش رو بودن. چیکار میکنه که عقل ما رو میرو باید؟ خیال رو مسلط میکنه. حیرانه در زمین حیرون نفهمه چه کنه. و چه فراموشانیدن باشد. واژه واژه غریبی است برای ذهن شما، فراموشانیدن یعنی باعث فراموشکاریت بشه، نه فراموشکاری که اینو کجا گذاشتم، بلکه سوره مبارکه کهف آیه 66 63، و ما انسانیه الا شیطان. یوشه ابن نون به جناب موسی گفت عامل فراموشی من شیطان شد، اون چیزی که باعث شد من اون خدمتی رو که باید به تو میکردم ولی نکردم عامل شیطان شد. چه باعث فراموشانیدن بشه، چه از راه ایجاد دشمنی باشه. سوره مبارکه یوسف آیه 100، من بعد ان نزع الشیطان بینی و بین اخواتی، بعد از اینکه شیطان بین من و برادرانم اختلاف ایجاد کرد. برادر، به همین دلیلی که میگه مسلمان اون کسیست که در اختلاف سه روز بیشتر قهر نمی کنه، به همین دلیلی که میگه در مجادله وارد نشو چون باعث نزاع میشه، به همین دلیلی که میگه آقا این نزاع رو اگر تو تونستی اصلاح ذاتو بین بکنی ثوابش چیه، برای اینکه نزاع منشه چیه؟ شیطانه. و چه از طرق متعدد باشد. سوره مبارکه اسراء 64، و استفز از من استطعت منهم، وای به حال این کسانی که دچار این قطعه از آیه میشن. خدا به شیطان فرمود و استفز از من استطعت منهم، هر چی در توان داری به کار بگیر، هر کدوم میخوای بردار، نمیگه هر کدوم میخواه، هر کدوم میتونی بردار، استطعت تمام توان تو به کار بگیر، وی کدومش رو میتونی گمراه کنی، چه وسیله ای، هر کیو توانستی، به چه وسیله ای، به صوتی که به صدات. و اجلب علیهم بخیرک و رجلک، با تمام سوار نظامت و پیاده نظامت سوارشون میشون، چی کار میتونی بکنی؟ تمام تلاش دو صدا بزن به صوتک، و عجل برایه به خیر که سوار نظامت و رجل که پیاده نظامت، هر کار میخوای بکنی، و شارک هم فل اموال، در اونها با اموالشون مشارکت کن، ول اولاد در فرزندانشون مشارکت کن، وعد هم بهش وعده بده، هر کاری که دستت برمیاد. پیاده نظام شیطان کیه؟ سوار نظام ابلیس کیه؟ صوت ابلیس چیه؟ مشارکت در اموال چیه؟ مشارکت در اولاد چیه؟ اینا طرقیست که شیطان شیوه ها و راهکارهایی است که در شورای راهبردی بهش رسیده انجامش میده. ولی همه اینا رو که انجام میده چهار تا مطلب رو بدون. یک، تسلط شیطان همگانی نیست. سوره مبارکه نحل آیه 99 و 100، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم توکلوا. تسلطش بر کسانی که به خدا ایمان دارن و به خدا توکل میکنن وجود نداره، بلکه انما سلطانه علی الذین یتولونه، بر کسانی است که خدا رو پشت کردن، حالا یا به شرک یا به کفر یا به نفاق یا به فسق، یعنی به دنیا زدگی است. و الذین هم به این مشرکون، خدا رو فراموش کردن یا در کنار خدا کسی رو قرار دادن، خدا را هم میپرستن. تسلطش بر ایناست. دو، همین هجمه شیطان با اون 14 روشی که گفتم ضعیفه. سوره مبارکه نساء آیه 76، ان کید شیطان کان ضعیفا، ضعیفه. و کیدهن عظیما، در باب زنان مصر حضرت حق فرمود کید اونها بزرگه، ولی کید شیطان چیه؟ ضعیف. خیلی آسون میشه شیطان از سر را برداشت. خیلی عالی فرموده در حدیث، از صدقتو تکسر زهره، صدقه پشت شیطان رو میشکنه. خب تو چرا اهل صدقه نیستی؟ چون باورت نمیاد که شیطان واقعا سر به فن او کرده. اینقدر که تو وسواس تو ساد و زاد داری، وسواس تو صدقه نداری. که مثلا من صدقه رو دادم ندادم، ولی از زالین رو گفتم این رو 10 بار میگی، ولی صدقه دادم و ندادم هیچ وسواس نداری. چون باورت نمیام. آه پوله، جون که نیست به راحتی بشه ازش گذشت. پول صدقه پشت شیطان رو میشکنه. یکی از چیزهایی که شیطان رو فراری میده قرآن رو از رو خوندنه. قرآن رو هر کی از رو بخونه شیطان فراری میشه. چرا؟ چون ان کید شیطان کان ضعیفا، مکر شیطان چیز ضعیفیه. خیلی کار پیچیده نیست. ما یه موجودی رو برای شما اجازه تسلط دادیم، اما تو خیلی باورت شده که اون مسلطه. اینقدرا مسلط نیست، اینقدرا کر و فر نداره. تو خیلی باورش کردی. سومی که حرف ماست، همه این اشکالی که گفتیم، 14 راهکار گفتیم که انجام میده، لگام زدن، حمله همه جانبه، مس، همه اینها به این صورت دعوته. روز قیامت ابلیس رو میارن به عنوان اینکه آه تو باعث بدبختی همه ما شدی، من هر گناهی رو کردم تو باعث شدی. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 22 از خودش دفاع میکنه، ما کان لی علیکم سلطان، من بر شما تسلط نداشتم، الا ان دعوتكم، من شما رو دعوت کردم. خب چی کار کنم که فاستجب توملی، منو اجابت کردید؟ میگم بیا شما رو دعوت نکردن. یک، این میگه انبیا میگه برای شما معجزه نیاوردن. دو، خب چرا اون دعوت رو اجابت نکردی؟ من که هیچ معجزه ای هم برات نیاوردم. اونا معجزه آوردن دو دعوتشون رو. چرا؟ شیشه خورده داره، رفیق مایی، بی خودی اینجا پیره زنده تو، امایی من برای که ثابت کنم تو عمایی یه دعوتی فرستادم، تیری از تاریکی دیدم. ها بابا تو زودتر هم اومدی. خب من چی کار کنم؟ آره به همین سادگی هشت دعوته. بعدم میگه آقا منو لعنت نفرین نکنین، گرچه ملعونم چون خدا منو لعنت نفرین کرده، ولی آقا خودتون مشکل دارین. من فقط دعوتتون کردم. مگه انبیا دعوتتون نکردن؟ من دعوت بدون معجزه کردم. من فیلم ویدیویی نشون ندادم بهتون که من این کارو میکنم، ولی انبیا که فیلم ویدیویی براتون فرستاده که ما این کارا رو کردیم. شما اونو جدی نگرفتیم، من جدی گرفتیم. همش به صورت دعوته. و چهارمین چیزی هست که دعوت همون وسوسه است. سوره مبارکه ناس آیه 4، من شر الوسواس الخناس، از شر و زیان وسوسه‌گری که کمین کرده. کی کمین کرده؟ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، در صراط مستقیم در کمین هستم. خناس است یعنی پنهان است. خناس موجودی است که کمین میکند و پنهان است، یعنی هر موجودی که کمین میکنه پنهان. او وقت در قرآن کریم سوره مبارکه اعراف 27 میفرماید ادنه یراکم هو و قبیره من حیصلات سرونه هم، او و همکارانش میبیند شما رو اجایی که شما او رو نمیبینید. همه این حرف ها وسوسه است. دعوت ابلیس به صورت وسوسه است. بنابراین شما باید وسوسه رو بشناسید. یک، راه مقابله با وسوسه را بدانید. دو، وسوسه راه مقابلش فکره، راه اندازی تفکره. هر کسی به وادی فکر وارد شد وسوسه رو جلوشو میگیره دیگه. حالا اگر بخوام جلسه بعد راجع به وسوسه صحبت بکنم، خیلی بحث در این زمینه طولانی میشه دیگه. اون شیطان شناسی میشه، توضیح فرمایشات امام زین العابدین رو داریم بدیم ما. ولی اگر کسی بخواد از دست شیطان راحت بشه، آقا باید وسوسه رو بدون چیه و راه مبارزش. حالا تا ببینیم، ناامیدم نیستیم که. ولی خداوند علی علا به ما اجازه میده که راجع به چه مطلبی صحبت کنیم. اجمالا مسئله ما به وسوسه کشید. کار شیطان وسوسه کردنه. پس وسوسه رو بشناسه چیه. همه وسوسه ها و وسواس و ساد و زاد و آب آب کشی حرفا رو میدونیم، خوب هم میدونیم. حالا آقایون اطباء به ما میگن یه بیماریه، راست هم میگن یه بیماریه، این تدین نیست. اگه کسی دوچار وسواس این چنینی هست، پیش روحانی محل نره، چون مشکلش روحانی محل نمیتونه حل بکنه. این یک اختلال ذهنیست، باید حل بشه، با دارو هم باید حل بشه. خدا رحمت کنه، اسمی برم که باشد که شاید در جلسه ای هم در یک زمانی از ما اسم ببرن، به اسم طلب مغفرت بکنیم. مرحوم آقای شجاعی، سید قاسم شجاعی، واعظ شهیر که یک سالی هست دار دنیا رفته، ایشون میفهمه که من نمیدونم این مردم اینقدر که در ساد و ذات وسواس دارن، در دادن پاکت به ما وسواس ندارن. که مثلا میگه آقا دادیم یا ندادیم، یه بار دیگه پاکت بگیم. خدا رحمتش کنه و خدا همه اونهایی که بر این منبر در این منزل در این 40 ساله گذشته منبر می‌رفتن، مرحوم آقای رحمانی همدانی، مرحوم آقای محب الاسلام، مرحوم آقای عاشق حسن کافی، مرحوم آقای عاشق محمد راجی، مرحوم آقای محقق نیشابوری، مرحوم آقای کمیلی، بله اینها در اینجا منبر میرفتند و رفتند و ما هم باید سراغشون بریم. جای اونا پیش ما خالی نیست، ما باید به اونها ملحق بشیم. خوش به حالشون، خوب زندگی کردن به عنوانی که وظایفشون رو انجام دادن. امیدوارم که انشالله خدا همه گذشتگان رو غریق رحمت بکن. من به عمد اسم بردم که انشاءالله اسم ما رو هم ببرن برای سلامتی امام زمان، هدیه به پیشگاه مقدسش، تأجید در فرجشون، رضایت قلبی عزت از همه ما. یه مدد بکنه. همه این کارا واقعا سخته، آدم شده خیلی سخته، به قدری آدم شدن سخته که آقایان کنایه میزنن از این که محاله، واقعا شبیه محاله، ولی نه اینجوری نیست. اصلا زمان طولانی هم نمیخواد رفیقم. سلمان همه بهرش از اهل بیت از پیغمبر 10 سال نبوده، همه بهرش، ولی تو اون 10 سال به جایی رسید که شد من اهل بیت. بس خیلی سخت نیست، منتها سخت ترین کار اون گام اولی که آدم اراده کنه و اون گامو برداره. اینی خود سخت، دلیلش اینه که شیطان نمیخواد کسی از دستش در بره، ولی ما خودمون بیشتر نمیخوایم از دستش در بریم. خب بالاخره پول دوست داریم و اصلا دیگه حالا زین له حب الشهوات حب النساء حب الماء، اینا بالاخره کاش نمیشه کرد، این آدم اینا دوست داره، ولی اینا اگر هم نعمت باشن گلی از گلستان خلقتن. با دیدن یک گل خودت رو از گلستان محروم نکن. ما خودمون داریم خودمون محروم میکنیم. این است که از امام زمان بخوایم یه جلوه به ما بکنه، کما این که جد بزرگوارش جلوه کرد بعضی از اصحاب کربلا رو انتخاب کرد. اصحاب کربلا قوغا کردن، اما برخیشون قوغا نبودن. از زمان که ملحق شدن به سید و شهدا قوغا کردن، کاری کردن کارستون که به همه ما میگن بگید لیتکم، ما کاش که به شما ملحق بشید. فافوز فوزن اینو به ما دستور میدن، اما اینا همهشون قبل از این الحاق به حضرت سید و شهدا قبغا نبودن، آدم ها عادی بودن. رضا حسین جان همون جوری که امام زمان، همون جوری که جد بزرگوارت جلوه کرد و انتخاب کرد، شما هم یه جلوه کنید، ولی یه مسیری رو نشون بدیم که لیاقت این تجلی رو داشته باشه. یه مسیر هر نشون داد، هر ادب کرد، هر ادب کرد. ما تو پرونده و یه چیزی بذاریم که امام زمان اجازه بگه آقا این بزی جلوهی بهش بکنیم، اینم بیاریمش تو خط و ما رو بس خودش برداره. بدترین نوع زندگی، زندگی از باب بلا تکلیفیه. دیدی زن و شوهرها با هم اختلاف پیدا میکنن، مرده نمیاد طلاق بیده نه سر زندگی، و زنه بیچاره میشه چون بلا تکلیفه. ما مالا تو بلا تکلیفی داریم به سر میبریم، نه با آقامون ارتباط داریم، نه ازش جدا هستیم، نمیدونیم اما راضیه، نمیدونیم عامل خشمش، بلا تکلیفی محض. آقا جان یه جلوه بکن به پهلوی شکسته مادره، بلکه ما از این بلا تکلیفی خلاص شیم. آقای من بلا تکلیفی بد دردیه، چون خودت ترید و شرید هستی بلا تکلیفی. عزیز زهرا میدونی چه زخمیه، اینو میدونی. به هر صورت یه چیزی تو پروندهمون بذاریم که ما رو از این بلا تکلیفی نجات بده. به ساحت مقدسش سلامات.